بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره دو، مسئله شماره سه، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکی می فرماید یجب تأخیر الاصر عن الظهر والعشاء عن المغرب فلو قدم احداهما على سابقتها عمدن بطلت سواء كان في الوقت المختص او المشترك ولو قدم سهوا فالمشهور على انه ان كان في الوقت المختص بطلت وإن كان في وقت المشترك فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت وإن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل العدول. در این بحث ابتدا باید وقت اختصاص و وقت اشتراک را شرح بدیم، آنگاه ثمری که به وقت مختص و وقت مشترک مترتب می شود بیان کنیم و بعد ترتیبی که بین فرائض هست هم مورد بررسی قرار بدیم. این چند نکته را که به طور کلی بحث کنیم، مسئله شماره 3 انشاءالله روشن می شود. در مسئله شماره 3 سید طباطبایی در حقیقت اشارات هایی دارند نسبت به آثار مترتب بر وقت مختص و مشترک. ابتداً ببینیم وقت مختص چه مستندی دارد. اقوال چون وقت مختص و مشترک را به طور مشروع برای شما یادآور نشده ام، فقط مختص و مشترک گفتیم و عبوری بود به اصطلاح. اما بر اساس تحقیق وقت مختص و مشترک مستنداتی دارد. اولا اقوال فقها، یک سید سید علم الهدى قدس الله نفسه الزکی در کتاب جوابات المسائل المجموعة الاولى صفحه 474 می فرماید اذا غابت شمس یختص بالمغرب مقدار 3 ركعات وما بعده مشترک الى ان يبقي مقدار اربع ركعات اخر الوقت الى ان يبقي مقدار اربع اخر الوقت فيختص بالعشاء. سيد وقت اختصاصی مغرب و عشاء را بیان فرمودند، از ابتدا به اندازه 3 رکعت وقت اختصاصی مغرب است، بعد از غروب و غیبوبت شمس و در انتها 4 رکعت مونده به انتهای وقت می شود وقت مختص عشاء. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 112 وقت اختصاصی ظهر و عصر رو بیان میکند، میفرماید اذا زالت الشمس فقد دخل وقت فریضت الظهر و یختص به مقدار ما یصلی فیه 4 رکعات ثم یشترك الوقت الى ان يبقى من النهار مقدار ما يصلي فيه 4 ركعات اختص بوقت العصر الى غروب الشمس. 2 وقت اختصاصی برای نماز ظهر و نماز عصر به اندازه 4 رکعت در ابتداء زوال و به اندازه 4 رکعت در انتها و نزدیک به غروب شمس. محقق حلی در کتاب شرایع جلد 1 صفحه 60 می فرماید یختص به ظهر من اوله به مقدار 4 رکعات و یختص العصر فی آخره به مقدار 4 رکعات. وقت ظهر و عصر را وقت اختصاصی را بیان فرمودند شیخ و سید و محقق حلی. صاحب جواهر در کتاب جواهر جلد 7 صفحه 75 می فرماید کل ذلک مشهور عند الاصحاب. این توقیتی که به این صورت گفته شد وقت اختصاصی مشهور اندل اصحاب است. و اما نصوص کتاب وسائل باب جلد 3 باب 4 از ابواب مواقید حدیث شماره 7 و حدیث شماره 7 که این را در بحث‌های قبلی با شما یاد برای شما یادآور شده ام، عبارت است از مرسل داود ابن فرقد. سند بقیه سند اعتبار دارد. عنه عن احمد ابن محمد ابن عیسی و موسی ابن جعفر ابن ابی جعفر جمیعا عن عبدالله ابن سلط عن الحسن ابن علی ابن فضال که اعتبار دارد. عن داود ابن فرقد عن بعض اصحابنا. خب در حافظت ها سفرده اید که اگر مرسل عن بعض اصحابنا باشد از یک امتیازی برخوردار هست، از اصحاب نقل شده. اگر عمن ذکره باشد یا عمن حدثه باشد این اعتبار ندارد. این مرسل نشان میدهد که از اصحاب ائمه نقل شده است، هرچند اسمشون نیاورده. این سند از اعتبار برخوردار هست برای اینکه این سند مورد عمل هست.
از اعتبار هم درجه داره، اعتبار هم درجه داره.
بله، بسیار عالی. اون هم آقای علیزاده می فرماید که اعتبار درجاتی دارد، درجه اول، درجه دوم، سوم. الان یک درجه از اعتبار میتوند اینجا باشد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا ظلت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي اربع ركعات. دیدیم این همون متنی بود که سید علم الخدا و شیخ طائفه و محقق حلی آورده بودن. پس این متن معمول به عند قدماء اصحاب هست. متنی که معمول به عند القدماء باشد معتبر خواهد بود. فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وقت مشترک حَتَّى يَبْقَى مِنَ الشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُسَلِّ الْمُسَلِّ اربع رکعات تا وقت اختصاصی عصر. فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ وَخَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَبَقِيَ وَقْتُ الْعَصْرِ وقت اختصاصی عصر در آخر روز به اندازه چهار رکعت. این تمام. این تنها روایتی است که تصریح کرده است به وقت اختصاصی ظهرین و مورد اول هم هست، از اعتبار هم برخوردار و مورد استناد هم قرار میگیرد در بحث های استدلالی. و همینطور حدیث شماره 5، حدیث شماره 5 عبارت است از حدیث معتبره زراره. این اسناد بقیه روات از اعتبار برخوردار هستند. اجازه بدید برای شما بگم. و به اسناده عن سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله اسناد شیخ به سعد ابن عبدالله اسناد درستی است. عن احمد ابن محمد، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسین ابن سعید که حسین ابن سعید اهوازی هست، و محمد ابن خالد برقی که از احمد ابن محمد ابن خالد برقی از پدر احمد ابن محمد صاحب رجال احمد، پدر بزرگوار صاحب رجال محمد، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، خود محمد ابن خالد برقی و احمد ابن محمد ابن خالد برقی از ثقات و اجلا هستند. و العباس ابن المعروف، عباس ابن معروف هم از اصحاب اجماع هست، نه تنها ثقه هست، از اصحاب اجماع. عن القاسم ابن عروه، قاسم ابن عروه رو شناخت؟
خواهش ندارم، ما چون مرگن عن ابن عبی عمیر قدیر را ایشون توصیح را خواهش نداره، اما چون مرگن عن ابن عبی عمیر هست قدیر را فیلش.
بسیار. اینجا هم یه دون اینجا هم در این سند هم یک خصوصیتی است. چیه اون خصوصیت؟
اصحاب اجماع.
بله، ما عباس ابن معروف که اصحاب اجماع هست از قاسم ابن عروه نقل کرده است، به حافظتون سپرده اید که اصحاب اجماع از یک راوی بدون واسطه اگر روایت نقل کند اونو مرویان ان اعتبار دارد، اگر اون رو معتبر ندانیم اصلا خود اجماع متعلق به اصحاب اجماع بیفائده می شود. سند درست است. عن عبید بن زراره که از اجلا و ثقات هست، فرزند زراره هست، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن وقت ظهر و العصر فقال اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه ثم انت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس. این حدیث دلالت میکند که ظهر و عصر از زوال شمس، از زوال شمس تا غروب شمس وقت ظهر و عصر است، الا ان هذه قبل هذه. شما میتونید سوال کنید که وقت اختصاصی را از کجا استفاده کردید. اجازه بدید دو روایت دیگر را هم یادآور بشوم که به درد کار ما میخورد تا به آخر.
و ترتیب رو
بسیار خوب، بسیار خوب آقای حسینی اشاره فرمودن، جزاه الله خیرا. و اما حدیث دیگر روایت شماره 20 و شماره 21، این دو تا روایت هم قبلا برای شما خوانده ام، سند هم از اعتبار برخوردار هست. در این سند شماره 21 هم همین قاسم ابن عروه و عبید ابن زراره هست، و در سند شماره 20 هم سهل ابن زیاد هست که علت تحقیق گفتیم که از اعتبار برخوردار هست. آنچه از این دوتا روایت استفاده میکنیم این جمله اصلی هست که میفرماید دخل وقت المغرب والعشاء الاخره الا ان هذه قبل هذه. و روایت شماره 21 می فرماید اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الا ان هذه قبل هذه. این روایت به چند تا مطلب دلالت می کند، یعنی به عنوان مستند نسبت به چند مطلب هست. یکی از اون مطالب وقت اختصاص و اشتراک. وقت اختصاص از کجا فهمیدیم؟ دخل وقت هما الا ان هذه قبل هذه، در ابتدا که ظهر قبل از عصر بود طبیعتا وقت مختص می شود. و اما انتهای وقت را وقت اختصاصی را به چه صورت استفاده کنیم؟ گفته می شود بالالتزام به این صورت که هذهی قبل هذهی اگر در انتهای وقت فقط چهار رکعت باقی مانده باشد که جا برای هذهی قبل هذهی نیست، جا برای اون قبل دیگه نیست، جا برای قبل که نبود بل التزام اون چهار رکعت آخر اختصاص پیدا می کند به نماز عصر. نصوص را درباره اختصاص و اشتراک گفتیم، ثمره اشتراک و اختصاص را برای شما به طور کلی یادآور بشوم، آنگاه در متن برگردیم و تطبیق کنیم. اما ثمره، ثمره‌ای که مترتب می شود بر اختصاص و اشتراک از این قبیل است که اگر کسی نماز عصر را غفلتاً قبل از نماز ظهر بخواند، بنابر اشتراک نماز عصرش درست است و صحیح است. چرا؟ برای اینکه فقط ترتیب از دست داده و ترتیب هم شرط ذکری بود و جایی برای اعاده ندارد، که صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه می فرماید، کتاب جواهر جلد 7 صفحه 315 می فرماید که ترتیب بین ظهرین و عشاءین از نصوص مستفیضه و از اجماع به قسمه استفاده می شود، ولی که این ترتیب بین فرائض فقط در حال ذکر هست، نه در حال غفلت و نسیان. این فرمایش ایشان رو که گرفتیم دیروزم اشاره شده بود، امروز کامل ترش کنیم. در صورتی که ترتیب به هم خورده باشد نسیانن یا غفلتن نماز صحیح است. چرا صحیح است؟ اولا شرط ذکری است و ثانیا قاعده لا تعاد اقتضا میکند برای اینکه در این صورت اعاده واجب نیست، و قاعده اجزا اقتضا میکند که در این صورت این نماز مجزی هست. و اما
اطلاق روایات رو چی کار بکنید؟ اطلاق روایات که میگه باید به ترتیب باشه، حالا چه بفتتر که یادش باشه چه یادش نباشه، باید به ترتیب باشه.
بله، اجازه بدید، شما دیروز تشریف نداشتید، ترتیب رو برای شما گفتیم، همین الان هم از بیان شیخ صاحب جواهر، همین الان برای شما از بیان صاحب جواهر گفتم که ترتیب واجب است به نصوص المستفیده و به اجماع علا قسمه. اما گوش بدید، اما این ترتیب که واجب هست در حال ذکر هست، نه در حال غفلت و نسیان. دیروز گفتم چون این ترتیب شرط ذکریست نه شرط واقعی، اطلاق در خارج از نطاق خودش که کاری نمیتوند انجام بدد. نطاق قلمرو، قلمرو شرط ذکریست نه شرط واقعی. اما بنابر اختصاص چه میشود؟ این نمازی که خوانده شده است باید اعاده شود در وقت اختصاصی، ولو نسیانن باید اعاده بشود. چرا؟ برای اینکه وقت از وقت رعایت نشده است، فوات وقت است. فوات وقت در حدیث لا تعاد موجب اعاده هست. حدیث لا تعاد یا قائله لا تعاد را برای شما به طور مختصر مرور کنم که می فرماید روایت این قاعده از قواعد منصوصه است. احسنتم، استیادیه نیست، منصوصه است، از خود نص گرفته شده. نصی که در این باب آمده است کتاب وسائل جلد چهار باب 29 از ابواب قرائت، القراءة في الصلاة، حدیث شماره 5: لا تعاد الصلاة الا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. صحیحه زراره هست. این حدیث برای این دو مورد مستند میتوند باشد. اگر وقت مشترک بود اعاده ندارد، چون فوات وقت نشده. حدیث لا تعاد میگد اعاده در صورتی است که در خارج وقت یا فوات وقت در کار باشد یا در غیر وقت باشد. عبارت بهترش این است که اعاده در صورتی است که نماز در غیر وقت باشد. اگر وقت اختصاصی نبود، غفلتن نماز عصر در وقت نماز ظهر انجام گرفت، در صورت اشتراک فوت وقت یا نماز در غیر وقت انجام نگرفته و طبق قاعده لا تعاد اعاده در کار نیست. اما اگر وقت اختصاص اعلام کردیم به این معنا که فقط وقت اختصاص دارد به ظهر، غفلتن هم اگر عصر در آن وقت انجام بگیرد در خارج وقت انجام شده است، در این صورت مقتضای قاعده لا تعاد اعاده صلات عصر هست، برای اینکه صلات عصر در غیر وقت انجام گرفته است. این ثمره بود به طور کلی که برای شما گفته شد و بعد هم وارد جزئیاتش بشویم. بعد می فرماید که اگر در صورت غفلت عصر را در وقت نماز در وقت ظهر انجام داد، دو صورت دارد یا این سه صورت دارد یا اینی که تذکر و توجه پیدا می کند بر این که نماز عصر را الان در وقت نماز ظهر انجام میداد، این یا تذکر و توجه یک مرتبه در اثناء هست، در اثناء نماز، و گاهی هم یک مرتبه این توجه بعد از نماز عصر هست که نماز عصر رو تمام کرده متوجه می شود که الان این نماز که خواند در وقت نماز ظهر بود. پس دو صورت را در نظر بگیریم، صورت سومش رو بعدم. این دو صورت رو که در نظر گرفتیم، اگر در اثنا بود و وقت برای عدول وجود داشت، وقت برای عدول یعنی در نماز دو رکعتی باشد، رکعت آخر بعد از رکوع نباشد، که بعد از رکوع دیگه جایی برای عدول وجود ندارد، و همینطور در نماز سه رکعتی و چهار رکعتی در کل در رکعت آخر که نزدیک به اتمام هست جایی برای عدول نیست. نه، اینو داشته باشیم. و اگر جایی برای عدول باقی بود که در متن عدول را هم شرح میداد، اگر جا برای عدول باقی بود عدول کند، و اگر جا برای عدول باقی نبود نماز اتمام کند و درست است. و اگر بعد از نماز هم متوجه بشود که غفلتن نماز عصر را در عوض نماز ظهر خوانده است، این هم علل مشهور درست است، اما خالی از اشکال نیست که شرح میدم. مطلب و همینطور مسیر رو به طور کلی پیش بریم تا برگردیم به متن و تطبیق کنیم. اما در صورتی که بفرمایید در وسط نماز ظهر، در وسط نماز عصر متوجه بشود که الان نمازی که میخوانم در وقت نماز ظهر دارم میخوانم، اینجا جا هم برای عدول فراهم باشد باید عدول کند. صاحب جواهر، عفوان، محقق حلی در کتاب شرایع جلد یک صفحه 64 می فرماید: لو ظن انه صلى الظهر فاشتغل بالعصر فان ذكر وهو فيها عدل بنيته. اگر کسی گمان کرد که نماز ظهر خوانده است و مشغول نماز عصر شد و متوجه شد که در این نمازی که میخواند نماز عصر هست، در حقیقت نماز ظهر باید میخواند، باید عدول کند. اگر وقت عدول باقی باشد، و صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکی کتاب جواهر جلد 7 صفحه 315 می فرماید: عدل وجوبن اجماعن. کسی که در این وضعیت قرار می گیرد باید عدول کند بالاجماع. و همینطور فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الفقیه جلد 9 صفحه 447 می‌فرمایند اگر مکلف در این وضعیت قرار گرفت عدل بلا خلاف ول اخبار مستفیضت، عدم خلاف یا نفی خلاف و یا اجماع را دیدیم و یادآور شدیم، اما نصوص کتاب وسائل جلد 3 باب 63 از ابواب مواقید حدیث شماره 1 و شماره 2 و شماره 4 این نصوص را قبل از که برای شما یادآور بشوم یک نکته ای را تذکر بدم، آنگاه مسئله را شرح روایات را نسیه بذاریم. اون نکته ای که میخواهم یادآور بشوم در این رابطه به عنوان یک نکته کلی این است که در وقت اختصاص و اشتراک گفتیم علل مشهور اندل اصحاب که وقت اختصاصی داریم که نصوصی را هم در آن رابطه یادآور شدیم. منظور از وقت اختصاصی هم معلوم شد آخر وقت و اول وقت بود، اما در وقت مشترک که بین وقت اختصاصی در ابتدا و بین وقت اختصاصی در انتها اگر غفلتاً یک صلات متأخر متقدم بشود غفلتاً یا نسیاناً به اشکالی طبق قاعده بر نمیخوریم. چرا؟ برای اینکه فقط ترتیب تخلف شده است و ترتیبم یک شرط ذکری است و قاعده لاتعاد هم اعلام میکند عدم اعاده را مضافاً به قاعده اجزا. بنابراین در وقت مشترک طبق قاعده اصلا بحثی نیست که نماز اعاده ندارد، فقط یک مورد. کجا؟ وقتی که نماز عصر به طور کامل خوانده شود. اگر یادآوری در وسط باشد عدول کند مشکلی ندارد، اما اگر نماز عصر به طور کامل خوانده شود بعد از کامل کردن نماز عصر یادآور بشود و به ذهنش بیاد که چه توجه کند که این نماز نماز عصر نبوده، نماز ظهر بوده. اینجا اشکال این است که نماز بعدی را که میخواند به چه نیتی بخواند. مشکل نیت هست. ما درباره نماز بعدی که در حقیقت نماز ظهر جا گذاشته شده است از لحاظ نیت مشکل داریم. در آخر سر چیکار کنیم؟ نماز رو به قصد ما فی الذمه بخونیم یا نماز ظهر نیت کنیم یا نماز عصر که این نماز عصر خونده شده برود ظهر بشود؟ محور بحث و مشکل ما اون نکته نیت هست که انشالله فردا بحث کنیم. سلامتی آقای امام زمان، صلوات ختم کنیم.